الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول
الله
اللهم اغفر لنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد که مجموعه روایاتی در روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین آمده که خداوند متعال عده‌ای از امور رو تفویض به رسول الله کرده و در عده شما آمده که ما فوضه و الی رسوله فقط فوضه و الینا. طبعا تعبیر تفویض و این قسمت ها در مصادر اهل سنت هم آمده، لکن به این نحوه بحثی که در روایات ما مطرح شده در اونجا مطرح نشده و در این آیاتی هم که در بین اصحاب ما ذکر شده در اونجا بیان نشده به این تفصیل. و عرض کردیم انصافا مصدر مهم این مطلب در سه کتاب بصائر و کافی و اختصاص شیخ مفید، منصوب به شیخ مفید، و مخصوصا اون حدیثی که به اسم نوادر محمد ابن سنان بود در این اختصاص از محمد ابن حسین نقل کرد. طبعا صاحب کتاب هر کس باشه طریقش رو به ایشون نمیدونه، لکن به هر حال بالاتر از این تعبیرش از تعبیر بصائر قوی تر. و برای این مسئله دیگه حالا نشده موز کتاب کافی یا بصائر رو بیاریم، این مسئله رو میشه تایید کرد با عده زیادی از روایات و ابواب مختلف، یعنی فقط یک باب نیست، ابواب مختلفی است. یعنی همین کتاب الحجه کافی رو عده از ابوابش که آدم نگاه میکنه با این مسئله تفویض ارتباط داره. اون مقامات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین یا مقامات رسول الله با تفویض ارتباط. من یه روز آخر بنام بود که بخونم عناوین باب، حالا نشد، اگر آقای مایل باشن جداگانه بر این که محافظت رو عنوان باب بشه. حالا آیا حالا این مطلب در عده از اون روایات آمده. اون چه که در اینجا میشه الان مطرح کرد من حیث المجموعه، اولا این که مسئله تفویض رو ربط بدیم به مسئله اختلاف حدیث. یکی از عوامل اختلاف احادیث اهل بیت رو از باب تفویض بدونیم. عرض کردیم تو این روایات، من الان فعلا چیزی که به درد این قسمت بخوره نیست، اونه که مهمه روایتی از موسی بن اشیم به طرق متعدد آمده. امروز نگاه میکنم در سوره نساء مرحوم صاحب برهان از کافی ظاهرن یا از سعد بن عبدالله از کافی سنده به یه طریق دیگری غیر از این طرقی که تا حالا خوندیم از موسی بن اشیم و با یه متنی که متغایر نقل کرده. نمیدونم حالا علی ابن سعد تو سندش داره و عن زرعت ابن محمد الحضرمی، نمیدونم این امروز که نگاه کنم اجمال فعلا پیداش نکردم در کافی، نمیدونم مرحوم برهان از کدوم مصدر، احتمال دارم شاید از مختصر بصائر سعد نقل کرده.
زیل همین هازا عطا اونو
نه در زیل، بله همون زیل موسی بن اشیم در کتاب برهان جلد یکش در زیل آیه 5 آیه 105 سوره نساء، احتمال دارم که شاید از مختصر بصائری که دیگه وقت مراجعه نشون. علایه حالن یه سند دیگری، چون ما الان چند سندش رو در کتاب بصائر و کتاب مرحوم کلینی خوندیم، این یکی با اونا فرق میکنه. دیگه وقت نکردم تحقیق کنم کجا موجود این سند بالفعل کجا هست. به هر حال اون روایت درست نیست و اون روایت مشکلات متنی هم داره که
سعد ابن عبدالله، احمد ابن محمد ابن خالد، ابن سعد،
بله همین،
محمد حضرمی، ان عبدالله ابن یحیی الکاهلی، ان موسی بن اشیم،
بله این اصلا کلا سندش با اون اسانیدی که خوندیم فرق میکنه. میگم امروز تصادف ناف در زیل آیه ما آتاکم رسول نبود، در زیل آیه به اصطلاح انا انزلنا الیک الکتاب بالحق در زیل این آیه
ادامش داره تازا عطا اونا رو داره.
بله میدونم، اما این سعد ابن عبدالله مراد کنه، چون قبلش داره محمد ابن یعقوب ان کذا. این سعد
بله از مختصر آورده،
بله احتمال
احمد ابن محمد ابن خالد علی ابن سعد زرع بن محمد حضرمی عن عبدالله،
بله اشتباه کرده ایشون از همون آورده، از کتاب مختصر سعد ابن مختصر بصائر سعد، احتمالاً اینطور باشه، بعید میدونم. علی متنش هم
مختصر بصائر حسن ابن سلیمان ابن محمد است،
بله ایشون مختصره، ایشون در قرن نهم بوده 800 خورده،
این قرن 8
بله 800 خورده است. عرض کنم که از از سعد ابن عبدالله نقل میکنه، کتاب مشهور شده به اسم مختصر و بصائر الدرجه، از که ظاهرا اسم کتاب المنتخب من مختصر بصائر در که مرحوم افندی هم تو ریاض العلماء داره. حالا دیگه وارد این بحثای جنبی نشیم چه از بحث خیلی خارج میشه. حالا یا حال این که حالا خود این مرحوم حسن بن سلیمان حلی که شاگرد شهید اوله این رو از چه نسخه نقل کرده، ایشون با اجازه نقل میکنه، یک شرحی هم راجع به حال ایشان هست و اون چی که در کتاب ایشان آمده که از بحث ما فعلا خارج. عرض کنم که اینم چون امروز نگاه کرده هم لذا عرض کرده من کسی بخواد تتبع بکنه روایت موسی بن عشیم، این یک سند دیگری است با اون اصلا دیگه فرق میکنه. به هر حال این روایت داریم و عرض کردیم این روایت هم به لحاظ سندش مشکل داره، هم به لحاظ مضمونش و متنش، و در نمیاد از این روایت که یکی از علل اختلاف حدیث مسئله تفویض باشه. بله مرحوم کلینی در دیباجه کافی داره و در خود کتاب العلمش در باب اختلاف اخبار در اختلاف الاخبار داره و فی روایت به ایه ما اخذت مرسله در زیلی روایت رو، لکن در مقدمه دیباجه کافی داره که اوسع از اینها رد الى الرجوع الى قولهم به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعی. این رو مرحوم کلینی داره، یعنی کلینی ابتداعا سعی که از راه موافقت قرآن و بعضی شواهد دیگه درست که آخرش میگه بهترین راه همین است که به راه تفویض یا به اصطلاح اصولی ها راه تخییر. عرض شد به این که این روایتی رو که مرحوم کلینی به او اشاره فرمودن و اون مطلبی رو که در دیباجه آوردن فعلا در مصادر ما موجود نیست، به یه ما اختر من باب تسلیم و سعی ما به این متن نداریم. و طبعا به تعبیر نجاشی کلینی اوسق و ناصف الحدیث و اثبت انفی و واقعا مرد بزرگواریست، نمیشه این کار کرد. و لکن ما احتمال دادیم که این مضمون رو از اون روایت سعد بن عبدالله که مرحوم صدوق در عیون اخبار رضا آورده، یعنی در خود فقیه هم نقل نکرده اون اخبار رضا، که برمیگرده به محمد بن عبدالله مسمعی عن رضا علیه السلام، اونجا حالا من نمیدونم محمد بن عن رضا یا یه واسطه دارم تو ذهنم، امام سلام الله علیه وقتی بیان میکنه که سنن رسول الله چنین بوده و چنان بوده، بعد در یه عده از سنن که اینا الزامی نبودن میگه مثلا امام ممکن است این طرف بگه ممکن اون طرف بگه، چون سنن الزامی نبودن اونجا میگه این باب تسلیم فلا برست، تو اون روایت مسمعی داره
این تقدامش احمد ابن حسن میسمیه
احمد ابن سوال از کردم به واسطه احمد ابن حسن میسمی نم اول تو ذهن آمد یادم که یک واسطه داره، واسطش هم احمد ابن حسن میسمی. این رو نقل میکنه مرحوم صدوق منفردن، یعنی فعلا این روایت عیون اخبار رضا در هیچ جای دیگه نیامده، منحصر به همین مصدره. و خود مرحوم صدوق هم بعد از نقلش میگه که مرحوم ابن الولید نسبت به راوی این روایت سید نظر بود، سید رأی خانه سید مسمعی. اسم این شخص از بزرگان اهل بصره است، اسمش رو ضبط کردن مسمع ابن عبدالملک به فتح میم اول و کسر میم دوم، مسمع ابن عبدالملک، لکن در نسبت به خاندانش به عکس مسمعی به کسر میم اول و فتح میم دوم، نسبت به فردش با نسبت، یعنی اسم فرد با نسبتش فرق میکنه. علی حال محمد ابن عبدالله مسمعی ایشون نرم میکنه که کان سیر رای، لکن من از کتاب رحمه سعد ابن عبدالله خوندم و لم ینکره علی فلدا ادرش رو هون، من میشه روایت محل کلام بوده. ما یه توضیحاتی رو سابقا راجع به کتاب رحمه سعد ابن عبدالله عرض کردیم که اون مورد بحث بشیم، طولانیست و تکرار داره و خود ما هم راجع به کتاب سیر رای هستم، ایشون راوی به راوی کتاب سیر رای بوده و خود مرحوم ابن الولید مقدار زیادی از روایات کتاب رو حذف کرده، یعنی به صدوق مرحوم صدوق اونها رو اصلا نقل نکرده. همین روایتی که ایوزو ان اثر من القوس، این در همین کتاب رحمه سعد بن عبدالله 4 تا یا 5 تا روزه سنداشم بند نیست بعضی‌ها بعضی‌هاش. اگه حضوراً انقام داریم اطهرم داریم. مرحوم صدوق کلاً نیاورده. غرض این که فقط این روایت نیست و ما کلاً در روایاتی رو که مرحوم شیخ و این روایت هم طبیعتش انفراد شیخ یعنی شیخ
کردین دیگه
کردین گفته شده کردوی حالا شاید گرد بوده گردوی بوده به کسر میم کاف بسا زبط کرده کردوی در همه ایزاه و اشتباه غیرشون علایه حاله دقت بفرمایید این که احتمالاً کلینی از اونجا گرفته احتمالاً ولی علم عند الله چون عرض کردیم مرحوم کلینی در کل 5 جلد فروع اصلا از سعد بن عبدالله نقل میکنه نه در کتاب نه از کتاب چون کتاب رحمه 5 باب بوده کل فقه نبوده کتاب رحمه 5 کتاب بوده که شیخ طوسی از اونها نقل میکنه ولیکن شیخ صدوق شیخ کلینی در کل کتاب به اصطلاح کافی از اون نقل میکنه البته شیخ صدوق رحمه الله در مشیخه اسم سعد رو زیاد آورده حالا آیا از کتاب ایشانه یا روایات ایشانه اون رو الان نمیدونیم یعنی تقریبا ربع مشیخه از سعد ابن عبدالله تا آمار من دقیق نیست همچین تقریبی حساب کردم حدود 420 نفر در مشیخه ایشون نام میبره حدود 100 نفرش از طریق سعده سعد ابن عبدالله رحمه الله الان اینکه به ماکان لکن کلینی در کل کافی در کل کافی مراد من از کل کافی در فروع در اصول چرا از ایشان نقل میکنه اما در فروع کلن از سعد ابن عبدالله نقل میکنه و عرض کردیم مشکلاتی داره کتاب سعد احتمال هم داره اصل کتاب الرحمه یه نوع به اصطلاح اینه که اصطلاح امروز ما وحدت بین جامعه اسلامی به عنوان کتب عامه و خاصه شاید مثلا یه چیزی مثلا جمع بین روایات عامه و چون از باب اختلاف امتی رحمه اصلا اختیار اسم کتاب الرحمه هم رو همین جهت شاید نظر مبارک ایشان این بوده علی حال راجع به کتاب و خود مرحوم سعد و آثار ایشان و عبارات نجاشی راجع به ایشان احتیاج به شرح خاصی داره که جاش اینجا نیست کیف ماکان خلاصه بحث این است که روشن نیست ما حدیثی در باب اختلاف در باب تفویض داشته باشیم اون نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه اون روایاتی که در باب تفویض صحیح و سند هم هست هست اما ربطی به اختلاف نداره نکتهش این است که خداوند متعال به رسول الله تفویض فرمود و ما فوزه و الی نبیه فقط فوزه و الینا البته این روایات فما فوزه و الینا به اون وضوح نیست که در اونجا سال که توضیحش رو درسون اون وقت در اینجا چند تا نکته جای توجهه یک نکته راجع به زمینه های این تفویضه یک نکته راجع به آیاتیست که راجع به این تفویضه یه نکته هم راجع به تطبیقاتیست که راجع به این تفویضه یعنی سه تا نکته در نظر گرفته میشه اما راجع به زمینه ها زمینه هایی که راجع به این تفویضه عرض کردیم آیاتی که روایاتی که داریم مخصوصا روایاتی رو که سعد ابن عبدالله حدود 18 روایت در تفویض اعلان نبی ذکر فرمودن انصافا در مقدماتش اختلاف داره حالا اگر ما بنا به این بگذاریم عرض کردم میگم یه روشی است الان در تحقیق حالا تا چه مقدارش قبولی یا نه اون بحث دیگری است که تمام منقولات رو صحیحا و سقیما جمع میکنن یک راهی خودش تمام اون چیزی که نقل شده صحیحا و سقیما همه رو جمع میکنن و یه آمار اینجوری میگیرن از جامعه بین اینها بله مثلا من باب مثال در باب حدیث من کنت مولا حدیث روز قدیر اگر مجموع اون چی که صحیحن و سلیمن با اعتراف بسن در کتب اهل سنت فقط وارد شده جمع بکنیم اینطور که مرحوم آقای امینی شما رو گذاری کردن 114 تا سند داره 114 تا مثلا از صحابه و غیر از صحابه نرش 6 تا هم بعدا مستدرک شده استدراک شده 120 یعنی ما از 120 نفر از صحابه ان رسول الله این نفر البته عرض کردم صحیحن و سقیمن اشکال نداره صحیحنش هم داریم سقیمش هم داریم صحیحن و سقیمن و با این عدد صحیحن و سقیمن در هیچ موضوعی اهل سنت روایت نداره با این عدد در هیچ موضوعی، حالا فرض در مجموع صلات چرا رکوع و سجود و اینها ابواب مختلف صلات، اما در باب یک موضوع واحد گفته شده حدیث من کده و علیه متعمدن 200 از صحابه نقل کردن، موضوعات ابن جوزی داره لیکن ثابت نیست آن اشتباه شد. و هر حال تا اونجایی که ما خبر داریم در هیچ یک از کتب اهل سنت هیچ حدیثی صحیحاً و سقیماً، حالا در مقامات رسول الله باشه، در توحید باشه، در هم مثلا انما الاعمال بالنیات فرض کن، مثلا اینکه میگن متواتر به اصطلاح خودی، مثلا انما الاعمال بالنیات باشه و غیرش باشه، انما الاعمالی که معتقدن فقط راوی اولش یکی دومش هم یکی، اما اینکه 120 عدد از صحابه حدیث رو نقل کرده باشن صحیحاً و سقیماً، این منحصر به حدیث من کنت مولا و الله علی مولا در کتب اهل سنت از مال غیر از مصادر ما که جزء مسلمات. ببینید پس یک راهی هست اصولا برای این که ارزیابی بشه یک مطلبی، مجموعه منقولات رو نگاه دقت کردید، مجموعه با قید صحیحا و سقیما عرض کردم،
یعنی بها
بلا
الانوار مثلا،
نه کل روات اهل سنت، نه ما همه کتب اهل سنت قدیمش و جدیدش همه رو که با هم جمع بکنیم صحیحاً و سقیماً با هم دیگه در مورد من کنت مولا. حالا خود حدیث از قدیر رو ابن کثیر شامی که خودش متعصبه چند سند میاره میگه ضعیف، اون آخرش میگه حالا اسنادان صحیح، قبول میکنه که سندش صحیحه، من کنت مولا غیر از نیتار کنفی کن مصره، اون که در صحیح مسلم هست، در صحیح مسلم این قسمتش نیامده، من کنت مولا حالا علی مولا، اون در صحیح مسلم از زید بن ارقم نقل میکنه نزل ناما ان یود آخم ما، خم ما نقل میکنه قدیر خم رو بس ما ان یود آخم ما، اما تارکم فیکم و ثقله نقل میکنه، این من کنت مولا رو نقل میکنه. به هر حال ببینید یه راهی هست که ما مجموعه روایات رو، حالا گاهی اوقات از این تعبیر میشه در مثل کفایه به تواتر اجمالی یا تواتر معنوی یا تواتر الی آخر، یا اصطلاحاتش جای خودش، این الان در مجموعه روایاتی که ما الان داریم در این باب تفویض که عنوان تفویض توش وارد شده متعدد، مجموعش اینطوره، تو بعضیاش آمده که لما بلغ 40 سنه 40 سالگی ذکر شد، تو بعضی هاش داره که اوها الی وحی به او شده، تو بعضی هاش داره ادب نبیه و ثم فوز الی تأدیب ذکر شد، تو بعضی هاش داره که روایت یونس بود ان رسول الله کان طاهرا بعد داره ثم ادبه، اینم تو بعضی هاش آمده، تو بعضی هاش آمده که ادبه و علا محبته که سندش هم صحیح بود سندباتون نمیمون، تو بعضیاش داره که فاحسن تأدیبه، تو بعضیاش داره که حتی الا بلغ الا ما اراد، تو بعضیاش داره حتی الا اکمله هو، یعنی مجموعه این روایات رو که انسان دقت کردیم، این مال مقدمات قبل از تفویضه، مجموعه روایاتی است که اگر جمع بشه خیلی مجموعه لطیفه، اون وقت اون مجموعهش اینجور میشه که ذات رسول الله و حقیقت وجودیه محمدی صلی الله علیه ذاتن پاک و منزه و همون چیز بود، لیکن یک مرحله بود که خداوند متعال اون رو به عنوان خاتم شرایع الهیه که خاتمیت واجدیت جمعی مراتب سابقه و واجدیت برای مراتب لاحقه تمام رو داشته باشه با زیاده، اون رو که صلاح دید برای این مرحله ادبه، حالا این توی عنوان 40 سنه هم توش داره، اصل این که وجود کاملی بوده داره، بعد 40 سنه داره، بعد وحی داره، بعد تأدیب داره اضافه بر وحی، بعد مسئله تحسین داره احسان احسن تأدیبه، و بعد از این مراحلی که اکمال داره اکمله، ظاهرا مجموع مراد از این حقایق این است که خداوند متعال ذات رسول الله رو که پاک و طاهر و منزه بود این رو آماده کرد برای تلقی دو تا مطلب، یکی وحی که اگر عرض کردیم همه روایات رو با هم جمع بکنیم و در سن 40 سالگی که وحی به حضرت شده، یکی هم تفویض به ایشان، یعنی دو تا حقیقت، ولذا بعید نیست که در همون شب مبعث تفویض شده باشه. خوب دقت کردیم، یعنی در همون شب مبعث پیغمبر اکمال فرمودن ذات رسول الله رو، تأدیب فرمودن، تحسین فرمودن، با اون درجه نهایی که ممکن است یک ذات در کمال برسه نسبت به موجودات به ما سوى الله، در اون درجه ایشون رو قرار دادن. بعد از تمام اونها، بعد از این اکمال و استکمال، هم وحی به حضرت شد، تمام حقایق وحیانی و تمام حقایق الهی، تمام حقایق غیبی بر قلب رسول الله نازل شد و هم تفویض شد به ایشان. و این تفویض مخصوصا با قرینه مثل حدیثه
در مقام ارسال، یعنی این وحی شد، یعنی
وحی یعنی یک مقداری من... یک مقداری آیات الهی و احکام الهی بود، یک مقداری هم در اختیار رسول الله قرار داده شده بود که قرار بده. پس آیات الهی و این حالت تفویض در زمان واحد بود، لکن در کیفیتش اینطوری بود که نسبت به آیات مبارکه یک به اصطلاح نزول لفظی داشت که این تدریجی بود. ولذا ما یک اصطلاح نزول معنوی و نزول لفظی. نزول معنوی مرتن واحده بود، البته یک تعلیم قرآن هم هست که اون قبل از اینا دیگه خیلی وارد اون بحث نشه. در نزول معنوی دفعتن واحده و مرتن واحده بود و در نزول لفظی تدریجی بود. این در وجود نزول لفظی بود، حقایق واحده بوده، بلکه شاید بشه از بعضی از آیات به راحتی فهمید. حتی اندر ورود در مدینه خود قرآن به عنوان یک کتاب حساب می شد. اصلا این آیه سوره بقره اوائل ما نزل بالمدینه، ذالک الکتاب لا ریب فیه. اصلا فاتحه الکتاب الان هم در دنیای عرب مقدمه کتاب، مثلا فاتحه الکتاب معلوم میشه که یک کتابی بوده و این مقدمه کتاب فاتحه الکتاب. با اینکه اصطلاحا گفته شده سوره فاتحه هم در مکه نازل شده هم در مدینه، چون نماز میخوندن با به اصطلاح از همون اوائل ما نزل علی رسول الله در مکه است، غیر از حالا ابرأ و غیر از مزمل و مدثر. فاتحه الکتاب هم از همون اوائل بر رسول الله نازل شد. پس از این حالا این بحث کیفیت جمع قرآن و نزول قرآن و ترتیب قرآن یک بحث خاصی داره که
از همون اوائل بهش فاتحه الکتاب میگفتن،
ظاهرش این طور دیگه. سبع المثانی هم بهش میگفتن ذالک الکتاب. اصلا دقت کنید ذالک الکتاب معلوم میشه در حضور در مدینه اصلا قرآن، خب آیات زیادی هم مکی هست، سور زیادی مکی هست دیگه، اصلا به عنوان کتاب از همون وقت نام برده شده. عرض کردیم از اوائلی که قرآن نازل شد مسلمان ها یکی از اهتماماشون، البته مسلمان ها عددشون در اون زمان کم بود، یعنی کسانی کتابت را دارد، از همون وقت شروع کردن به کتابت قرآن، لکن خیلی متفرق بود، اما در حدی بود. از ظاهر آیه اینطور معلوم میشه در حدی بود که صدق کتاب برش بکنه. و اگر ما این رو قبول بکنیم یک نزول معنوی بوده که جملتاً واحده بوده، حالا گفتن فرق بین انزال و تنزیل اینه، البته این روشن نیست چون آیات قرآن خیلی مطابقش نیست، دیگه وارد اون بحث نشیم. یک نزول لفظی بوده، اون نزول لفظی این تدریجی بوده، در طی 23 سال پیامبر اکرم اینها رو بیان فرمود. و بعیدم نیست یک نزول لفظی دفعی هم بوده، یعنی یک بار دیگر هم جبرئیل کل آیات قرآن موجود رو با همین ترتیب موجود باز برای رسول الله قرائت کرد، چون داره در اون روایت که پیغمبر فرمودن که اجل من فرا رسیده، چون جبرئیل در هر سال کان یا آرزونی به قرآن مرتین مرتن، یعنی جبرئیل در هر سال معلوم میشه مجموع آیات اون سال رو بر رسول الله میخونه، در امسال دوبار. این دوبار ظاهرن این طور بوده، هم آیاتی که در سال اخیر بوده و هم کل قرآن. از این که رسول الله میفهمن من نزدیک وفاته، احساس فرمودن که وقتی جبرئیل کل قرآن بخوند، از کردم این نوع استظهار از اون روایت، این معناش این است که دیگه عجل ایشان فرا رسید است و وقت ارتحال ایشانه. اون وقت بنابراین این طور میشه نزول تدریجی لفظی قرآن در 23 سال و وضع سنن و اون چی که رسول الله به عنوان سنن بود و مفوضه الى رسول الله بود، اونم در طی 23 سال. لکن یکیش نزول وحی بود، یکیش هم مسئله وضعی بود که خود رسول الله قرار میدونن سنه رسول الله. این مضمون از مضمون مجموعه روایات در میاد.
پس این مایند قنل هوا فقط ناظر به قرآن است، به سنندی
ندیه فرق نمی کنه. در اون جایی که غیر از امور عادی و بشری باشه ظاهرن اینطوره، این هو الا وحیون، یا وحی باشه یا چیزی شبیه وحی. مثلا
الان این سنن وحی می شد یا حضرت از جانب خودشون
ذات وقتی کمال پیدا کرد از جانب خود، این تفیض الی رسول الله شد، این به خود رسول الله یعنی ذات این صلاحی، ولی ذات به انبیاء دیگه این مسئله. و این مسئله اینه که معلوم میشه که این نبی خاتم دارای یک خصائصی است که در انبیاء سابق نبوده. رسولی که از خصائصش مسئله فرض کنید اداره جامعه است که از خصائص مهمش بود. یکی از خصائص بسیار مهمش در روایات هم داره مسئله جنگ و غنایم و مسائلی که در این جهت مربوطه، که به اصطلاح این مسائل رو خداوند متعال در اختیار خود پیغمبر قرار داد. خوب دقت کنید، یعنی به عبارت اخرى شاید از مجموع آیات جمع بشه. فرض کنید حضرت موسی که فرض کنید رفتن تو دریا و رد شدن، اونها به وحی الهی بود، اما مسائلی که مربوط به اداره جامعه و جنگ ها و غنایم و تقسیم غنایم، مسائل مالی، مسائل خیبر، اینها همه به سنن رسول الله بود، البته با مراعات فرائض الله. یعنی به عبارت اخرى یک مقداری از مثلا احکام اموال در خود قرآن مشخص بود، مثلا فعلم و انما غنمتم من شیء و آت و زکات، روایات زکات و سال و خود من اموالهم صدقه، این ما عفا الله علی رسولی من اهل القرى. ببینید چند مورد از مسائل مالی در خود قرآن آمده، اما فرض کنید قسمت اهل خیبر این در خود قرآن نیامده، اما رسول الله با اون تفویض الهی این کار رو انجام دادن. پس این یک تفویضی میشه در امر اداره مملکت، در امر اداره جامعه، و به عبارت دیگر یکی از خصائص این پیغمبر به حساب خاتم این میشه که باید جامعه بر اساس احکام الهی اداره بشه. اون ظاهرا در انبیاء سابقین اینطور نبود، یعنی قیامی بود که خود پیغمبر، این که در روایت ما هم آمده که لم وسای و پروز الا احد من خلقه غیر رسول الله، یعنی مجموعه اموری که برمیگرده به مجموعه امور دینی که عالم وحی باشه و مجموعه امور دنیاوی که از اونها مسئله قضاوت باشه، از اونها مسئله اداره جامعه باشه، رفع اختلاف باشه، تا یک مرحله بسیار پیشرفته ای که خود رسول الله اون مقام عصمت چون تفویضم الهی است در اختیار ایشان بوده و لذا می توانستن طبق احکام رو، مثلا در روایات ما که از تطبیقاتش همین وقته که وقتم کان الی رسول الله، یعنی اونی که جبرئیل نشون داد اول وقت و آخر وقت، اما اختیار اول وقت با رسول الله، اینا تفویض الهی، دو رکعت نماز باره الی آخری که امثالش هم خوندیم. پس یک بحثی در این روایات هست که یک مرحله سابق قبل از تفویض مراعات شده. تو این روایاتی که الان ما داریم این مرحله سابق قبل از تفویض تو روایات تفویض الائمه نیامده. این در روایاتی که ما داریم، این که مقامات اهل بیت کنتو انوارن به عرشه مهتدین عرض کردم، اگر ابواب مختلف کافی دیده بشه یا خود بصائر، مقامات اونها خیلی بالاست، اما تو این روایاتش این مقامات جزء تفویض نیامده، این مقامات در تفویض الی رسول الله آمده. مسئله دوم آیاته. خب ما طبعا آیاتی داریم پس که مثلا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم که مضمون چند تا روایت اون من میخوندم مضمون نزلت فینا خاصه، این متن یک روایت نیست لیکن مضمون چند روایت در ذیل آیه مبارکه نزلت فینا خاصه، اولی الامر مراد ما هستیم، غیر از ما صرف نمیکن. خیلی خوب، اما توی این روایاتی که در تفویض الی الائمه وارد شده این مطلب بیان نشده که قال الله سبحانه و تعالی مثلا یا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، این که خداوند این ولایت رو قرار داد برای الذین آمنو، این مثلا این اختزام میکنه که ولایت مال ما باشه، تفویض مال ما باشه. در اینجا آیاتی که ذکر شده، یکی قصه حضرت سلیمان فمنون او امسک به غیر حساب او اعتب غیر حساب، یکی این روایاتیست. این در باب ائمه هم آمده، در باب رسول الله هم آمده، تو روایت ائمه هم آمده. و معلومه که این روایت راجع به حضرت سلیمان راجع به، اصولا عرض کردیم اون ولایت تشریع برای انبیاء سابق نبوده، چه سر حضرت سلیمان چه غیرش، این مال اداره مملکته، اداره خارجی است. حالا عطا اونا یک کسی کمتر میده به یک کسی بیشتر میده، یا یک جایی رو صلاح میدونه سکوت میکنه. تو بعضی از روایات اومده که ما یک جایی صلاح میدونیم سکوت میکنیم، یک جایی بیان میکنیم. علی حال این مقام برای ائمه علیهم السلام ثابته، برای رسول الله هم ثابته، از باب حالا به قول اون جر یا تطبیق، از باب این که اصولا پیامبر اکرم واجد تمام مراتب بوده که انبیاء سابق داشتن. و این مسئله خیلی مهمی نیست. اگر ما ولایت فقیه رو تا یه حدی قبول بکنیم، یک مقداری از این رو میشه قبول کرد. توسعش به این که در روایت داره بیت المال رو کلن به یک شخص بده امام میتواند، این ثابت نیست برای فقیه. و اما اون مسئله این که در روایات داره که علینا سوال و علیکم الجواب، حضرت میفرماید فقدان و امسک به غیر حساب، یعنی به عبارت اخرى این اختیار ماست که جواب بدیم یا جواب ندیم. این مقام هم اجمالا برای فقیه ثابته. دیاله یکی که اینا رو بخواهیم شرح بدیم خارج کنیم، شاید تو مقاصد رسیدیم به ولایت فقیه اون دو توضیحاتش هست.
تفسیر قانونی که تعبیر مثلا امام صادق مستقیم اینو دیگه تفسیر حساب نمی‌کنی؟
چی؟
مثلا شرح سنت میدن تفسیر قانونی رو
بگیم. نه اون بیان سنت. اون وقت این یک مطلبی بود که در این قسمت بود. راجع به آیاتی که در اینجا آمده، از همهش مهمتر آیه ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این آیه مبارکه عرض کردم به حسب نزول تاریخیش در ضمن آیاتی است که در سوره حشر، حشر در لغت عرب معنی جمع کردن، فراخوان دادن، قول روزیا مردم رو جمع کردن، حشر میگن. روز قیامت هم چون همه مردم جمع میشن اصطلاحا حشرناهم فلن نقادر منهم احدا، و چیزی که جمع بکنن یک عده ای رو هرش میگن. این رو باید هم ادفعه گم جمع رو خونده باشن، جزو سنن رسول الله که به اهل یمن نوشتن در سالهای بعد از سال هفتم، یکیش اینه که ان لا توشرو ولا توشرو، شادیه توشرو اوش، چون از کردی مالیات متعارف قبل از اسلام در جزیرت العرب در اشاعر اوش رو میگرفتن یک دهم، اصلا مالیات متعارف عش رو بود. پیغمبر طبق این روایت مبارک عش رو برداشتن. وقت در سال هشتم هجرت آیه آمد خود من اموالهم صدقتن، اون وقت پیغمبر زکات رو قرار دادن به جای عش، که زکات اساساً 2.5%، اون 10% بود، این اساساً 2.5%، فقط در غلات 5% و 10%، ولی اساساً اساسش بر 2.5%، به قول مغرب قول عش، به قول عربیش رو قول عش، یک چهلوم از 40 to 1 که میشه، اما در غنم از 300-400 رو قول، از 100 to 1 1%، اما به طور متعارف 2.5%. بعدها عرض کردم در زمان دومی ایشون عش رو 2 مرتبه قرار داد، لکن بر مالیات خارجی، بر تجارت خارجی، نه مطلقا. در میان عرب رسم بود عش مطلقا گرفته میشون، از دکان، از زمین، از زراعت، از باغ، گوسفند، همه چی عش گرفته میشد. اما دومی در تجارت خارجی، و مورد از تجارت خارجی در اون اصطلاح کسی از حجاز میاد به عراق، مثلا از عراق میاد فرض کنیم به قم، چون قم رو اصطلاحاً جبال میگن، قم و اصفهان و همه اینا منطقه جبال، از منطقه جبال میاد به خراسان، از مثلا عراق میاد به فرض کنیم جزیره شمال عراق، از اونجا میرفت به شام، شام شامل لبنان و سوریه و اردن فعلی همه اینها میشه، شام در اون اصطلاح شامل کل این منطقه شامات هم گاهی میگه، در اونجا به اصطلاح در بین ولایات در اون خطی که عبور میکردن، مثل همین های کلام مرزا هست که زنجیر گذاشتن، مثلا تناب میگذاشتن، شخص که اونجا میرسید از اون عشر رو میگرفتن. این مالیات جدید در اسلام توسط اون دومی قرار داده شد. و تو روایات ما خیلی من از اشارین هست، که اصلا در روز قیامت اشعارین بوی بهشتن مورد از اشعار اینان همینه که قشر میگرفتن در تجارت خارجی، نه مراد هر کسی که عشر یا زراعت هم عشر بنان زکات میگیره. و حشر هم در اینجا دقت کنید چون شاید معنا نشه، و ام لا تحشر و لا تحشر، یعنی پیغمبر بهشون گفت شما را حشر نمی کنیم. حشر مراد به اصطلاح سربازگیری اصطلاحا، یعنی مثلا جنگی پیش آمد میاد گفتن جوانهای مثلا 18 سال تا 25 سال همین بیان برن برای جبهه، این اصطلاحا در لغت عربی حشر میگن. حشر این جمع کردن، یعنی سربازگیری اجباری رو هم از شما برداشتن، نه مالیات و عشر رو پرداخت بکنید نه سربازگیری اجباری. اون مسئله جهاد فی سبیل الله اون بحث دیگری است، به الا سربازگیری اجباری ما نداریم. اینم راجع به یکی از سنن پیام. در سوره حشر ظاهرا در سال چهارم مشکلاتی با بنی نظیر پیش آمد. عرض شد که یهودی ها بعد از این که از بیت المقدس رانده شدند حدود 500 سال قبل از اسلام، جنگ دعوای بین بنی اسرائیل با فلسطینی ها اصولا قبل از اسلام حدود 500 سال، بلکه دعواشون اختلافشون از 1500 سال قبل از اسلام، لکن بیرون کردن یهود از فلسطین از بیت المقدس یا اورشلیم سال 133 میلادی است. حدود 500 سال قبل از اسلام اینا رو از اورشلیم اون امپراتور رومی حساب اسم شدن رو بیرون کرد. اخه عده ایشون آمدن رفتن به طرف اروپا، همین اروپای فعلی که خیلی از یهودیایی که برگشتن روسیه مثلا از خود روس و اینها زیاد برگشتن به اسرائیل، و عده ایشون به جنوب اورشلیم آمدن که تا آخرین حدی که ما میدونیم سه قبیله مهمشون، سه بطن مهمشون، بنی قریظه و بنی قینقاع و بنی نظیر وارد مدینه شدن. عده‌ایشون هم رفتن خارج مدینه، یعنی همجور ادامه دادن تا خیبر رو بنا گذاشتن. بعد از خیبر هم به فاصله 37 کیلومتری فدک رو. این آخرین حدی است که یهود در جزیره العرب آمدن. یعنی شما از توی نقشه از اورشلیم حساب بکنید تقریبا به موازات دریای سرخ با فاصله، مثلا مکه خودش فاصله شده دریای سرخ 70 کیلومتر فاصله بیشتر، مدینه خیلی بیشتر فاصله. از جنوب که آمده یه صحرای بزرگی است، الان هر صحراست دیگه، منم رد شدم دیدم بهش میگن وادی القرا، یک صحرایی است که خیلی ده داره، میگفتن هزار تا ده داره. یه مقداری توی وادی القرا آمدن، از وادی القرا که با جنوب آمدن مدینه آمدن، از مدینه که این طرف رفتن فدک و آخرش هم خیبر و آخرش هم فدک. این مجموعه مواردی بود که یهود وارد جزیره العرب شد و این ربطی هم به اسلام نداره. عرض کردم این از 500 سال قبل از اسلامه، جاهای دیگه هم رفتن. یه شاخه یهود این طرف آمدن که از اینها سه قبیله مهمشون، سه عنوان مهمشون به اصطلاح بنی قریظه و بنی نظیر و بنی، تقریبا اگر در مدینه فعلی حساب کنید شما برین تا آخر بقیع، آخر بقیع که تمام شد اون ور خیابون این بنی قریظه است، از اینجا حساب کنید تا مسجد قبا تقریبا اوالی و باب الاوالی، این سه طائفه در این قسمت تقریبا، حالا فرض کنید میشه خوش آب و هوای مدینه نسبت به جای دیگه مدینه بهتر بود، اینها در این سه قسمت به اصلا جا گرفتن. و در سال چهارم که دعوایشون با بنی نظیر و الی آخر، حالا شرح آیات رو نوشتن، پیغمبر امر کرد که اینها به اصطلاح دیگه برن بیرون، که رفتن عده‌شون به وادی القرا، عده‌شون به خیبر رفتن. این بنی نظیر رو بنی قریظه هم بعد شد در جنگ خندق شد، بنی قنقاع هم بعد شد که کلا دیگه یهود از مدینه در آمدن. وقت در جزیره العرب فقط یهودی که مون در خیبر بود، فدک هم که به اصطلاح در خیبر هم عمر در سال 17 هم یهود رو از خیبر بیرون کرد که به اصطلاح دیگه در جزیره العرب به اصطلاح یهودی دیگه وجود نداشت، که اونا هم آمدن عدهشون در وادی القرا، عدهشون تا نزدیکای اورشلیم رفتن. طبعا فلسطینی‌ها نمیذاشتن یهود به اورشلیم برگرده، فلسطینی‌ها ادعا داشتن که اونجا جای ماست و اجازه نمیدن یهود برگرده. البته از همون زمان پیغمبر اینا 500 سال گذشته بود تا همین سال 1948 میلادی بعد جنگ جهانی دوم به همین مسائل مسخره که شد تشکیل دولت همین قاسب اسرائیل دادن، یهود در حقیقت نزدیک 1900 سال آواره بوده، میگن یهودی آواره، 1900 سال آواره بودن تا برگشتن به اسرائیل خودشون 70 خورده ای ساله 73 سال علی یه حال 74 سال مثلا. به هر حال این در طول تاریخ اسلامی هم اینا اصلا نبودن، یعنی اینا آواره بودن، البته در کشور اسلامی معامله شون با اینا بد نبود چون اهل کتاب بود، اذیتشون نمی‌کردن. این اذیتایی که اینا نقل می‌کنن مال اروپا بود الی آخر شرحش. به هر حال این آیات مبارکه در اونجا نازل شد و پیغمبر اکرم اولا یک مقداری در اموال و تقسیم اینها بعضی مشکلات آمد، ادعا شده، البته من چون این مسائل احتمالاً یهود درش تحریف کرده باشه، که پیغمبر عده‌ای از نخله‌های اونها رو سوزون یا قطع کرد و بعدم گفت نکنید این کار رو. میگن این آیه به این مناسبه که اگر پیغمبر گفت این، چون میگن یهود اشکال کردن که شما مثلا مسلح هستین چرا نخله رو از بین می‌برید، حالا اونم نوشتن روی مصالحی بوده، بعضی‌ها نوشتن اصولاً نبوده، فقط یک درخت خرما رو، یک درخت خرما رو سوزوندن، کرم کندن، اونم به خاطر اینکه صحنه جنگ بشه، یعنی جا باز بشه برای مبارزه با یهود. الا کلامن الایان، خود منم خیلی این حرفا اعتقاد ندارم. به هر حال اما آیات اشاره ای داره، ما ترکتم من لینتن قائمتن علی اصولها، ما قطعتم من لینه در لغت عرب به اصطلاح درخت خرماست، لکن خرما در مدینه به اصطلاح چون خرمای معروف مدینه عجوه بود، به غیر عجوه لینه میگفتن، احتمال میدن لینه از لون باشه، به اصطلاح ما اگه بخوایم به فارسی بگیم مثل رنگانک، رنگینه، مثل رنگارنگ، لینه یعنی رنگارنگ، چون اینا عجوه رو خرمای اساسی نه، بقیه رو الوان خرما، من لینته ما قطعتون من لینه، احتمالا اشاره به این باشه. وقت در اینجا این بحث مطرح شد که چرا یک وقتی گفتین قطع بکنی، وقتی گفتین قطع نکنی، لذا میگن این آیه مبارکه ناظر به این نکته است. بعد از این و ما عفا الله علی رسوله، ما ترکتم ما قطعتم من لینته، بعدش ما عفا الله علی رسوله، که در روایات اهل سنت عده ایشون قائل هستن که فی تقسیم میشه، اما عده زیادشون قائل هستن که فی خاص رسول الله، به الا اونا دارن الغنیمت و الفی و خمسان تخمیس میشه،
یعنی بدون جنگ،
بدون جنگ پولی اموالی که بدون جنگ به دست میاد تعبیر به فی از اونا شده، ما عفا الله علی رسوله، و تعبیر به فی هم فا یفی او به معنی برگشتن، به خود سایه هم فی میگن، سایه که بعد از ظهر به اعتبار برگشتن، این به اصطلاح خود فائه به معنی افائه، به معنی افاده هم هست، یعنی بهره بری، چیزی داره که میگه گفت که فائل الفیفا لیفی، فیفا یعنی صحرا، رفت برگشت به صحرا، لیفی یفی یعنی لیسید لیستفید، فعلا فائل فیو یفید یفی دوم نیرجه، این عبارت عربی هستم نمیخوام شرحش رو نرم بکنم. الان که فما کان در اینجا بعد آمد و ما آتاکم رسول، لذا عده از اهل سنت ما آتاکم رسول رو به اموال زدن، خوب دقت کنید، مثلا پیغمبر گفت درختار رو ببرین حق با ایشون بود، بعد گفت نبرین حق با ایشون بود، اموال رو تقسیم کرد حق با ایشون بود، بیکی کم داد بیکی زیاد، لیکن عده ایشون به احکام هم زدن. من مذهب وقت گذشت، فردا انشالله تفهمه کرد.